بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثمون مؤمنا روز چهارشنبه تاریخ 10/3/1391 مباحثه طب المعصومین در بحث حمام بودیم، آداب استحمام، کیفیت استحمام، اینها هم در وسایل شیعه جلد 2 چاپ اسلامی تهران هست. حالا ما مباحثمون از دیدگاه پزشکیه، از کتاب طب المعصومین دکتر لبی بیوون صفحه 136 اول صفحه. امام صادق علیه السلام فرمودن ثلاثون یهدمن البدنه، سه چیزه که بدن رو منهدم می کند و ربما قتلنا، چه بسا که منجر به کشتن آدمی شود. اکل القدید الغاب، گوشت مونده در آفتاب خشکیده، گوشت مونده در آفتاب خشکیده، نظیر مای دودیا یا قدیمه آویزون میکردن رو تناب اینا، این هم پیری زود رس میاره، هم انواع عفونت ها و بیماری ها میاره، هم عمر انسان کوتاه میشه، سپس منجر به مرگ انسان میشه. بعضی سند روایات مثل محاسن اکل القدید الغاب با غین، یک کلمه الغاب هم اضافه داره. دومین چیز و دخول الحمام علی البطنه، با شکم سیر و امتلاء معده بدون اینکه 2 ساعت فاصله شه از غذا خوردن ها، بلا فاصله پس از سیر شدن از غذا بره طرف توی حمام، این مؤمنا بدن رو منهدم میکنه، چه بسا که منجر به مرگ انسان بشه. سوم و نکاح العجائزه، شما جوان و نوجوانی، میگن کبوتر با کبوتر، باز با باز، یه مثل میدن، شما جوان و نوجوانی با تحقیق و مشورت پدر و مادر ازدواج صحیح، همسن ندیه یه مختصر بالا پایین، نه اینکه مثلا خودت پرس کن مثلا 18 سال 20 سالته حالا بری با یه زن پیر و پاتال 80 ساله ازدواج کن. تو بحث چکشکاری مؤمنا، شما 100 سال هم چکشکاری کنی اون تو مدار نمیاد، ولی خودت منهدم شدی. گرفتین مؤمنا چی میگه؟ به کنایه گفتم، میگه علیکم بالکنایه ابلغ من التسری، چون بعضی ها ازدواج نکردن. حالا مؤمنا سند این روایت یکیشه تو کتاب آورده البحار جلد 63 صفحه 76، یک سند دیگه هم اضافه بفرمایید المحاسن جلد 2 صفحه 463، حدیث 425. گفتیم بنابر این سند الغابه، واژه الغابه بعد از اکل القدید اضافه شده. روایت بعدی قال علی ابن گوشت مونده در آفتاب خشکیده، بله گوشت مونده در آفتاب خشکیده. حالا باز لغت هم نگاه کنیم. روایت بعدی قال علی ابن یقتینه للکاظمه علیه السلام، علی ابن یقتین از شیعیان اثناعشری پیرو امام کاظم و امام صادق علیه السلام، نفوذی شیعه اثناعشری در درباره هارون، قال به قول امروزی ها هکری، قال علی ابن یقتین للکاظم علیه السلام اقرأ ای القرآن فی الحمام و انکحو. حاج آقا بعضی ها تو حموم آوازشون میگیره، حالا چرا چرت و پرت بخونم؟ میام حاج آقا قرآن میخونم. میشی یا نه؟ میگه بعضی این کارا یا انکحو مثلا، حضرت میفرماید لا بأسه، حالا صیغه عقدی خوندین یا اینکه قرآنی خوندین حرام نیست، حرام نیست. اما نمیگه کار خوبی ها، حرفام دقت منه ها، میگه لا بأسه حرام نیست، یعنی جواز به معنی العامه. اما نمیگه کار خوبی ها، جواز به معنی العام، مباح رو میگیره مکروه هم میگیره. درست شد مؤمنا؟ علیکم السلام، خوش آمد. قال لا بأسه، اشکال نداره، یعنی جواز به معنی العامه، اما نه اینکه کار خوبیه. حرفم تصاحب کردی؟ بله عمو جان؟ بله 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 بله. اگر اونم باشه، حتی اگر سلام علیک خصوصی هم باشه با ناموس حلالش، باز از قبلنا گفتیم مکروه، دیدی بازم حرام نیست، میشه جواز به معنی العام، مباح رو میگیره مکروه هم میگیره. الا بأسه به اصطلاح علم اصول بنویسید جواز به معنی العام، که هم مباح رو میگیره که متساوی طرفینه. آقا آب بخورم یا نخورم؟ میگم مباحه، دوست داری بخور دوست داری نخور. یه بار دیگه مکروهه، خب میگه حاج آقا پنیر به تنهایی بخورم صبح؟ میگم مکروهه. بعد میبینم چیزی دیگه یختو، میگم لا بأسه، اشکال نداره. اشکال نداره نه اینکه کراهت نداره، نه یعنی برای جایز حرام نیست. خب چیکار کنم؟ ارزه داری نصف بیشتر جمعیت زیر خط فقر، برو صبح واسهشون با قلمون بخر و حلیم بخر و این چیزا بخور، وقتی نیست. حالا چیکار کنیم عمو جون؟ نمیشه از گرسنگی بمیره. ما میگیم لا بأسه، این لا بأسه جواز معنی العامه، یعنی در این حال که مباحه یا مکروهه اما حرام نی، اگر مرتکب شد حرام نی. حاج آقا تخم مرغ میخوام بخورم. خب تخم مرغ به تنهایی مکروهه، چرا؟ چون آپنیک میاره، توقف تنفسی میاره. حالا وقتی میگم پیاز اینا نیست، چیکار کنم واسه بند خدا؟ حالا میگم چیه مؤمنا؟ حالا میگم اینجا لا بأسه تخم مرغ تنها خوردی، یعنی جواز معنی العام، در این حال که مکروه اما حرام نیست. اما اگر این تخم مرغ با پیاز بخوری یا نیمرو یا کوکو یا یتیمچه یا املت، اینا رو با پیاز بخوری، یا رفع کراهت میشه، چون کلسترول بد زردش از بین میره، تسلب شرائین هم نمیگیری. چون من دیدم اینجا بعضیا از حوزه و دانشگاه حواسشون پرته، گاهی هم سوء استفاده میکنن، حتی تو فتوای علما ها، مثلا میان استفتا میکنن از امام خمینی که آقا اگر شطرنج آلت قماری نباشد به شرط برد و باختم بازی نکنم. بعد امام خمینی فتوا چی میدن؟ عمو 5 تا فتوا دادن، 4 تاش میگن حرام، این دوتای آخر که طرف سوال میکنه اگر آلت قماری نباشد و اگر به شرط برد و باخت بازی نکنن، بعد فتوای امام خمینی چیه؟ میگه اشکال ندارد. این که میگه اشکال ندارد یعنی لا بأسه، یعنی جواز به معنی عام، یعنی اختیار دست خودته، نه اینکه کار خوبیه، نه جواز من العام. تصاحب فهمودی مؤمنا؟ بستگی به خودت داره. اما این معناش این نیست که آلت قماری تو دنیا حلاله. حالا شطرنج تو دنیا ساخته میشه واسه برد و باخت، واسه قماربازی. این معناش این نیست که امام خمینی گفته شطرنج حلاله، نه اینو نگفته. یا اگر شرط بندی بازی کنن قمار نباشه، کل ما قوم ربه فهو من المیسر، هر چیزی که با شرط بندی و قمار بازی کنن حرامه. پس امام خمینی حرام خدا را حلال نکرده که بخوای از حرفش سوء استفاده کنی. حالا تو کشورمون سوء استفاده میکنن، نه این داره به شرط اگر و مگر میگه، میگه اگر آلت قماری نباشه، اگر برد و باخت نباشه اختیار دست خود، اشکال نداره. مثل که من به شما میگم اگر سگ خشکی در نمکزار بیفتد و اگر تبدیل به نمک شود، نمک پاکه. حالا کسی بیاد سوء استفاده کنه بگه حاجی گفته گوشت سگ حلاله، فردا قصابی همه گوشت سگ بفروشه. کی گفته حلاله؟ حرام حرامه، سگ خوک خشکی هم حرامه و هم نجسه. این متفق علیه، مجمع علیه، شیعه است، روایات هم داره. اما اگریه بحث استحاله است، بحث انقلاب ماهویه، ترکیب شیمیاییه، اصلا ماهیت عوض میشه. اگر سگ تو نمکزار بیفتد و اگر فسیل و سنگواره به گونه ای بشه که تبدیل به سنگ نمک یا نمک دریاچه و برکه بشه، یعنی هر کی میبینه چه متخصص چه غیر متخصص میگه این نمکه، خب نمک پاکه دیگه، عمو جان چرا تو به سگ داره؟ دو موضوع دو حکم داره. وقتی دو تا اگر بود، اگر سگ در نمکزار بیفتد، اگر تبدیل به نمک شود، نمک پاکه. کسی نواز تو استفاده کنه بگه حاجقا همه این مجتهدین میگن که گوشت سگ حلال، اینا همه تهمته. غیبت مؤمنین یا مجتهدین و مراجع صالحیه حرام، گناه کبیره، تهمت که حرمتش بیشتره. خواستم بگم بعضی سوء استفاده میکنن، یا فرمایش رهبری و تو بحث بیلیارد، میز بیلیارد و بیلیارد، اینا آقا میگه اگر آلت قماری نباشد، اگر برد و باخت نکنن اشکال نداره. حالا یه مش الوات هر کی به سقایش برشت یک چیزی زده به سقایش، شرطبندی هم میکنن، قماربازی هم میکنن، این چه ربطی به رهبر معظم داره؟ این سوء استفاده از فتوای علمای صالحه. از قصی اینجا زیاد وایستدم. پس الا بأسه یعنی جواز به معنی الاعم، اختیار دست توی مکلفه، نسبت به مجتهد و مرجع هیچ گونه مسئولیتی قبول نمی کن. تو خود انسانی فاعل مختار، میتونه جواز به معنی العام مباح متساوی طرفین منطقی باشه، میتونه چی؟ مکروه باشه، یعنی ترکش بهتر از انجامه، مثل همینه که الان شمردن. اینجا در حمام قرآن بخونه گرچه جواز به معنی العامه، اما ترکش بهتره، چون اقل و ثوابن، چون ممکنه برای خدا نخونه، آواز خونی کنه، صدا میپیچه این اکو. این یکی میخواست بخونه جام شرابم ده شراب نابم ده، این مثلا لات لوت لبه کارون دو گلبارون، اینم یه لات دیگه. حالا یکی دیگه وضع حزب اللهیه، از شمس و کورت، اینه میخواست تیپ عبدالباسده بخونه، اما چون صداش میپیچه برای صداش داره میخونه، نه اینکه قرآن بخونه بفهمه بعد بناش بر عمل بگذاره. تدبر در قرآن نیست، بحث آواز خونیه. اگر تقنی باشه اینم حرام، گناه کبیره. اگر فقط صوت حسن باشه، صدای زیبا باشه، این اشکال نداره، اما تو حموم که میخونه اقل و ثوابنه. درست شد مومنا؟ میگم این جوکا زیاد شد. بله بله، اینا دیگه جوکه دیگه، جوکای اجتماعی با سوء استفاده از فتاوی علمای صالحیه. راست میگه همو جم. یالا یکیشه فرمود، یه بار دیگه بنده خدایی بود، نمیخوام اسمش ببرم، تو مجله نگاه میگفت من 40 دف و تنبک دایره میزن، گفت من 40 دف و درست کردم به میمنت و مبارکی این که پیغمبر 40 سالگی مبعوث شده. و بگو قیرتی هم قیره هم میخوام تنبک دایره بزن، دیگه چرا خودت پیغمبر میچسب؟ هنوز من اون فوتوکوپی کاغذ مجله نگاه هنو نگرشتم تو خونه. جوابای اونا هم تو سیدیا دادم، علمی ها، علم. حالا ایناش بمونه مؤمنا. حالا این روایتی که خوندیم که قرآن در حمام و نکاح در حمام و انکحو فیه، تو بعضی نسخه های فیه هم داره و انکحو فیه. حالا این روایت مؤمنا شماره 3، یک سند کتاب داده، 4 سند دیگه هم اضافه بفرمایید. مکارم الاخلاق صفحه 53، 4 سند دیگه اضافه فرمایید. روزت المتقین محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، جلد 1 صفحه 293، حدیث 234، بحار جلد 73 صفحه 77، الفقیه من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق، جلد 1 صفحه 114 صفحه 114 حدیث 234. وسائل الشیعه، چاپ آل البیت، جلد دو، صفحه 48، حدیث 8، خط تیره 1442. روایت بعدی از امام کاظم علیه السلام، قال الحمام یوم و یوم لا، حمام یک روز در میان، یه روز حموم برو یه روز نرو. الحمام یوم و یوم لا، یکثر اللحمه، یکثر اللحمه، گوشت بدنت زیاد میکنه، کنایه از این که فربهی می آورد، فربهی یعنی از هزال در میای، فربهی چاقی مفرط، نه چاقی مفرط بیماریه، نه فربهی می آورد. اما اگر هر روز آدم بره و ادمانه کل یومن، بعضی نسخه داره کل یومن، بعضی نسخه یه حرف جاره فی داره و ادمانه فی کل یومن، فی کل یومن یذیب شحم الکلیتین، پی کلیه ها رو، پی گرده ها رو ذوب میکنه، وقت تو تون تون زود به زود بلنج کلیه، تب گرده، تب کلیه میگیری، به اصطلاحات قدیم و جدید توضیح دارم، تب کلیه، بلنج کلیه، تب گرده به اصطلاح مشهدی میگیری، درد از تو پهلو ها میاد اینا. با اینکه شن و سنگ کلیه هم نداریم، با اینکه پوسیدگی جدار داخلی کلیه قسمت فوقانی کالیسای هشت لوب کلیه هم نداریم. بله آفرین، بله بله، نه خیلی نه، اونجا تو حموم اگر سلام علیکی خصوصی میکرد اینجا شحم کلی آب میشه، اگر هر روز هم بره شحم کلی آب میشه، خرابی میشه به توان دو. حتی تو تابستون ها، خب الان میرم تو حیات عرق میکنم، میام تو اتاق ولو پنکه و کولر خاموش باشه، همین عرق زیر پوشم که خوش میشه ها کلیهاش درد میره، زود باید لباسای زیرش عوض کنم، عین کلیهاش درد میگیره، تا چند ساعت حالت تهوعش میگیره، چون کلیه وقتی درد میگیره حالت تهوعت هم میگیره که کمرت هم سست میشه، دست و پات هم سست میشه. درست مؤمن چی گفتن؟ نه نه، همین خواهش شست با آب کافیه، با آب بلم کافیه، ولو شوینده نباشه، لازمه شوینده باشه، همچنین با دست زیر آب خودت دست میشه کافیه، اونی که با نه ولم ولم، اما اگر سرد تگری باشه یورس و موت الفجعه، سکته میاره، میگه معمولی که قابل طاقت باشه، اگر سرد تگری باشه که بعضی هم میرن سونای سرد تگری، بعد آب جوشانه اینا بسیار داشته، موت الفجعه، مرگ ناگهانی میاره. حالا این خبیثای غربی شرقی ها از انگلیس موزی و آمریکا و بعضی خبیثای دیگه مؤمنا، آنا علامت سوال براشونه به صورت پرسش تعجب که ما این همه بلا به سر شیعه میانی، ما چجوری اینا زنده هم، از این حسنشون علامت سواله، اینی که میگم واقعیت دارم، ما سندهای مختلف دارم که مثلا این سمومی که وارد استان خراسان میشه از کل سموم در تمام استانهای ایران بیشتره، بازم ماشالله ماشالله ماشالله، چشم دشمن کور دندش نه، تو روایات شیعه میگه در آخر زمان مشهد الرضا محل رفت و آمد شیعیان ماست، بفهم. یا مثلا انواع این میوه ها یا گوشت ها یا هر چی دیگه، از هورمونی بگیر، از دستکاری های ژنتیکی الکی بگیر به نوع نقصانی ها و چیزای دیگه، مؤمنان ماشاءالله شیعه قبراق سر پا. اشتباهه، اشتباهه، آره آره، اینا اشتباهه، اینا دیکته دشمن و کپی رایت کورکورانه افراد جاهل و غافل داخلیه، بدون تقیه حرف زدن چیکار کنیم، یه بار باید بگیم، ولی بعضی بهشون بر میخوره، ولی واقعیت اینه، این دیگه بدن دیگه از یک ظرف پیرکس و نشکن که کمتر نیست که همجی خوش گوشتی رو گاز دیگه قطره آب بندازی کنه توخ توخ میشه. طول عمر بافتات مومن اینجوری میکنه، متلاشی میکنه، ضریب بیماریتون بیشتر میشه. ولی در ظاهر یه حس خوشی بهش دست میده، در ظاهر یه حس خوشی بهش دست میده، نظیر کسی که کافئین زیاد بخوره یا آمفتامین بخوره که چای و قهوه و شکلات و کاکائو نسکافه است کافئین زیاد، یا اینکه آمفتامین ها بخوره مثل مشتقات تریاک، مورفین، اینا اقسام اینا. این در ظاهر چیه؟ اولش یکم احساس خوشی میکنه، ولی احساس خوشیش زود گذره، مقطعیه. آثار سوش بیش از 4900 وارد بدنش میشه. به قول امروزی ها بدنش دماده میشه، در به داغو میشه، مچاله. حالا خودش هم نمیتونه نگه داره. حالا میگه خانه و خانواده اداره کن، برو جامعه های بزرگتر اداره کن، اصلا نمیتونه. فوتش کنی میافته. خواستم دشمن خبیث بیداره بگم مؤمنا. دشمن خبیث بیدار یه حالت خوشی زودگذر. قهقه های مستانه، علیکم السلام، خوش آمد. قهقه های مستانه. بعد به شما عرض کنم که خوشی های زودگذر، شبنشینی های مبتذل، قرص های روان برگردان، مواد افیونی، همین یعنی آدم الکی خوش علاف باشه، همین مقدار که تراوت و شادابی طبیعی دارن از بین بره، همین مقدار حافظه و استعداد و خلاقیت و نوآوری دارن همین مقدارم از بین بره. بعد حاج آقا کم کم وقتی اعتیادش زیاد شد، کم کم وابستگیش بیشتر میشه، دلبستگیش به مواد افیونی بیشتر میشه. اول میان پیش شما میگن چاکریم، نوکریم، مخلصیم، جمالت و عشق است، عشقی، صفات و اینا رو همه رو حفظ کرده الله تا. بعد مؤمن اول هم چند روز بهش مجانی میده، بیا بابا جان یه لبی تر کن. اول مجانی میده، حاج آقا یه دو سه روز یه هفته که بهش مجانی داد، وقتی مبتلاش که کرد، حالا میگه میخوای این تبلیغ یه معتاد شده، دنبالش میده، هر چی میگه آقا ندارم اینا، میگه باید پول بیاره. خب اول میره ای از پولای ذخیره حساب پس اندازش برمیده، تموم شد میاد گدایی از زن بچهش میکنه، تموم شد میاد کم کم تک میزنه که منی اساسای خونه دونه دونه داره کم میشه. اینا که میگم واقعیت دارم، اساسای خونه تموم شد دیگه، یا با زنش بزن بزن شد یا با اولادش، کم کم دستش گج میشه، یعنی هر جا که میره یه چیزی میدوزه. اینه که میگم واقعیت دارم، باز دوباره زور بدنش کم میشه، دوزی گرگی نمیتونه کنه، میره تن فروشی میکنه، ناموس فروشی میکنه، بچه فروشی. اینه که میگم واقعیت دارم، یعنی هر چی میره جلوتر بدتر میشه، یعنی حیوان پستر میشه. خروس غیرت داره، این بی غیرته، دخترش ناموسش میپوشه. اینا که میگم واقعیت دارم، کل ایران نمیخواد نگاه کنه، تو این مشهد هم هست. میخوام دشمن خبیث شرور بیدار بگم. دیدی این تراوت و شادابی و این خلسه زودگذر که میاره برای نوجوان و جوان، واقعا اینه دوستش نداره، میخواد اینه مبتلاش کنه، له لوردش کنه، از انسانیت هم ساقطش کنه، یعنی مات شده اجتماعی باشه. خسرت دنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین. ان شاء الله تو بحث بنگ و چرس و حشیش و ماریجوانا، این مواد افیونی و قرص های روان برگردان بیشتر توضیح میدم که پیغمبر اکرم میفرماید اینها منو دوست ندارن و منم از اینا بیزارم. بفهم دیدید دنیا هم خراب شد، آخرت هم خراب شد. حالا مؤمنا این جور حمام رفتنی که منفعت داشته باشه، قربون امام رضای رؤوف برم، این روایتی که قبلش خوندم مال حمام یومن و یومن لا، این 15 سند داره دیگه، بقیه شو دیگه از سی دی جامع الاحادیث نور 3 یادداشت بفرمایید.
این روایت با روایت قبلش رو جمع می‌بندیم؟
بله.
که گفته بود برای لاغری هر روز برو.
خب میگم دیگه بدون شستشو، قربون جده، بدون شستشو دیگه، زیر آب ولر میره، با دست دست میکشه. گفتم آب ولر، اما شستشو دیگه نداره، نه اینکه هر روز بری لیف و صابون و شامپو بزنی که پوست بدنت داغون میشه، کل بدنت کهیر میگیره. نه، زیر آب بدن میری با دست میکشین که منافذ عرق باز میشه، گرد و خاک دوده این عرق آب میمیره، با دست میکشین تمومش. دست کشیدن مستحبه. بازم شوخی نکنی، مؤمنا مثل بعضیا شوخی میکنن، میگه آجا سر خالی باشه یا سرپر، به کنایه میگم تصاحب کردیم، میگه حموم سر خالی فایده نداره، او که باز آدم مرگش میرسه، هی تون تون عملیات آکروباسی کنی، نک نک بزنی، عمرت کوتاه میشه میمیری. نه اونم نه، این شوخیایی که بازاریا میکنن اینا هم نه. حالا امام رضای رؤوف علیه السلام در رساله مذهبه برای مأمون خلیفه عباسی لعنت الله علیه، مأمون خلیفه عباسی دانشمند بودن، شاخهای مختلف علوم یه چیزه که میدونست، اما علمی که نافع نیست، عملی که صالح نیست، نیتی که خالص نیست، نیت شیطانیه، چون پیروی از القاعات شیطانی میکنه، چون حب ریاست و مقام داره. حالا میخواد امام معصوم رو با این پهنهای مثبت ظاهری که داره، مثلا چند رشته علمی بلده، مثلا مقام و شهرت داره، مثلا میتونه جزو درباریاش بره، دانشمندهای مختلف کشورهای دنیا رو جمع کنه، با نژادهای مختلف بیاره که بعد اینا بیان مثلا امام رضا رو خراب کنن. زمان ما هم همچین آدمایی هستن، زمان ما هم هست. حالا معصوم علمش لدنیه، خزان علمه، نیتش خیره، دائما فعل خیر ازش سر میزنه، گفتارش هم نوره، یعنی راه زندگی صحیح رو به انسان نشون میده، حتی تو بحث حمام بفهم. حالا میخونم از رو، وعلم یا امیر المؤمنین، خب امام رضا میفرماید بدان ای امیر المؤمنین. حالا جالبه این که به مأمون خلیفه عباسی امیر المؤمنین میگه، دو مطلب توش خوابیدن، اینو یادداشت کنید تا مثل بعضی دکترا، حالا اسم شریفش میبرم چون که تو کنگره گفت، مثل دکتر اصفهانی، بعضی دکترا خیال میکنن طب الرضا یا رساله ذهبی حجت نیست، میگن چون که اینجا گفته امیر المؤمنین، میگن میشه آدم به ظالم خبیث بگه امیر المؤمنین؟ خیال میکنه این ضعیفه، نه ضعیف نیست، حالا دلیلش اینه چون امام رضا علیه السلام یا در مقام تقیه بوده، خب تقیه برش واجبه، حکم ثانویه، مثل که فرض کن زمان، فرض کن مثال بدم زمان شاه کتبسته و دستبسته گرفتن، حرف از حرف خطا کنی گردنت میزنه، خب چرا علیکی خونت بریزی؟ که میگی شاه و اعلی و حضرت، منم خیال میکنه همتیپ بشی، دوسته چی دستش بستین آزاد کنینا که مثل خودمونه، تو هم از شر این ظالم راحت میشه. یک کلمه نظیر اون آقای مسلمونی که فرمانده بود تو جنگ روم اسیر شده بود، بعد اون هی گفت و گفت سجده کنی، گفت نماز سجده بر غیر خدا نمی کن، گفت لااقل بیاییم پیشونی رو مات کنیم، بعد اون فرمانده مسلمونه رفت پیشونی اون کافران رو مات کرد، بعد کل اون 35 نفر آزاد شدن، بلکه مانه بودن شهر مدینه مسلمونه دستش مینداختن، هی میگفتن رفته پیشونی خر رو مات کرده. بعد پیغمبر فرمود که بابا این تقیه که، این که شاخانه که دوست نداشت، چون اونجا حاج آقا اولیش بلند کردن انداختن تو روغن جوشان، تو چند لحظه آشلا شد، حالا که 35 نفر کشته میشدن، ظالم هم که سر جاش بود، حالا با یه تقیه عملی همشون آزاد شدن، بعدا میتونن حساب دشمنا رو برسن، مثل چی؟ همون مثل همین آزادگان خودم، بعد که از عراق اومدن ماشاءالله ماشاءالله همه قبرق، همه هم حساب صدام رسیدن، گرفتین مامنا چیشان؟ اینقدر فشار قوی بود خود آمریکایی درست کردن صدام، خوش هم زود برداشتن که لو نرن، همین جانبازا و آزادا خیلی کمک کردن، بیشتر نمیتونم توضیح بدم. میخوام بگم چی؟ اینه میگیم عقب نشینی تاکتیکی، ولی به نوع استحکام بعدی، تجهیزات و نفرات و چیزای دیگه الان نمیتونم بگم. حالا مباحث خودم، پس امام رضای رؤوف یا از باب تقیه، دومی خیلی مهمتر از این اولیه، دومی میدونه چی میخواد بگه امام رضا؟ میخواد بگه ای مسلمونا، این حاکمی که بر شما حکومت میکنه به نام مأمون خلیفه عباسی، این مفعوله، مفعول در لواته، بنویسین اینا، این مفعول در لواته، لوات حرام گناه کبیره، لاتی نیست با ت دست دار، بلکه مفعول در لواته. این تراشه دوم یهود ما حصل از گودتای سقیفه که همیشه ابنه بود، شیعه و سنی تو کتاباشون داره، ابنه بود یعنی مفعول در لوات بود. خب حالا باز تو روایات داریم با سه سند، هر کسی در طول تاریخ غیر از امیر المؤمنین علی علیه السلام فرزند ابو طالب، هر کسی غیر از امیر المؤمنین علی علیه السلام که این امیر المؤمنینه، هر کسی غیر از این بزرگوار ادعا کنه که من امیر المؤمنین شما هستم، علامت اینه که اون شخص مفعول در لواته. این روایت سه تا سند داره و من از آیت الله شیخ محمود اکبرزاده اعلی الله مقامه این روایات رو با سندش تو دفترم یادداشت کردم. دوره امام رضای رؤوف به دلالت زمینیه میگه این مأموم خلیفه عباسی معتقده که من امیر المؤمنینم. آی مردم بدونید به دلالت زمینیه که این ابنست، این مفعول در لواته. فاسق و ظالم بر شما حکومت نکند، حاکمتون عادل باشه، حتی اگر معصومم نیست لااقل عادل باشه. حرف هم گرفتین عموجون؟ خیلی فازش قویه. این عمدن توضیح دادم واسه تو، باز دوباره حوزه و دانشگاه یک چرت پرتایی نگین. حالا امام رضا علیه السلام فرمودن ان الحمامه، حمامایی بود قدیم تو بازارا، دکتر لبی بیضون فرموده ای حمام السوق، خزینه داشت اینا، پاشوره داشت، احسن. رکب علی ترکیب الجسد، مرکب شده اون حماما که چند تا خزینه داره بر ترکیب جسد آدمی. جسد چیه؟ قبلا توضیح دادم، جسمی که دارای روان و روحه، پس موجود زنده است، پس لاشه و مرده و میته نیست. رو صندلی بشه. پس لاشه و مرده و میته نیست، اینم نیست. خب جسد خوب توضیح دادم، پس معنای جسد لاشه مرده میته نیست. جسد به اصطلاح روایات شیعه چیه عمو جان؟ جسمیه که دارای روان و روح، موجود زنده فاعل مختار، مثل من و شما که تو دنیایی. حالا حمامای سوخ، حمامای خزینه دار ترکیب شده بر ترکیب جسد آدمی. چرا؟ للحمامه اربعت و بیوتن، حمام چهار تا خانه داره، یعنی چهار تا خزینه داره، مثل اربع طبائع الجسد، مثل طبائع چارگانه جسد آدمی. طبائع چارگانه جسد آدمی چطور میگی؟ بلغم و سودا و صفرا و مثلا دموی. خب این چهار تا طبع اصلیه، پنج تا هم فرعی داره، چهار تا اصلی پنج تا فرعی رو هم رفته نه تا میشه. اینا رو تو دایره المعارف پزشکی خانواده توضیح دادم. حالا همین چهار تا طبع اصلیش مؤمنا، البیت الاول بارد یابسون، خانه اول سرد و خشک، مثل قسمت رخکنش، سرد و خشک دیگه رخکن. البیت الثانی بارد رطبان، سرد و مرطوبه، مثل چی؟ همون اون حوضچه آبی که پاشوره میکنی، دیروز گفتم کف پاتو. الثالث حار رطبان، گرم و مرطوبه، مثل این حوضچه های آبی که با خودت لیف میزنی، کیسه میکنی، آب رو خودت میریزی. رسول مؤمنا هم گرمه، گرمه طاقت آور ها، یعنی از 40 درجه دیگه به بالا نیست، از ولرم هم یکم بالاتره، میشه حار رطبان. چهارم چیه؟ حارون یابسون، چون که هنوز بعد از اینکه آب ریختی و خودتو ترتمیز کردی میخوای بیای بیرون ها، حالا تو یک فضای گرم هستی و خشک که نزدیک گرم خونه حمومه، نزدیک گرم خونه حمومه، بعد دور میزنی کف پات میذاری تو پاشوره آب سرد، بعدم یه جای رخکن که سرد و خشکه، درست شد مؤمنا؟ خب حالا دیدید چجور تبع بدن چهار تا بود، حمام هم بر چهار چیز استوار بود. اینه میگن حمام، نه این عدا اطواره یا حالا که سونای اینم چی دارم چی دارم، همش کپی رایت کورکورانه از غرب و شرقه. یه مرتبه از صفر میپره تو سرد تگری، از اونجا میپره تو سرد تو گرم سوزان، یا مثلا حمام سونای خشک سرد میپره تو حمام سونای خشک گرم. این از اشتباهاتی که الان رایج شده، اینا حماقت ها، اما خیال میکنم مدرنیته سعیه. نه همجور مدرنیته ور چپه. گفتم دشمن میخواد من شما رو مریض کنه، هدفش اصلاح من و شما و سلامت فرد و اجتماع نیست، هدفش ببخشید لفظم بد میشه، میخوام یه کلمه فرمایش رهبری بگم. رهبری فرمود دشمن یکی از اصولی که انجام میده اصل تحمیق با حجیمی قاف و اصل تحمیره با حجیمی میمیره، یعنی میخواد دشمن بیدار میخواد مردم احمق باشن و خر باشن، حمار باشن، که سواری بدن و بار بدن به غرب و شرق. اما اگر انسان باشن، مسلمون واقعی باشن، مؤمن واقعی باشن، عزیزن، بارکش و حمال دیگران نیستن، هم استقلال فکری دارن هم استقلال فرهنگی دارن، هم تولیدات بومیشون بالا میره، عزتمندی که حس اعتماد به نفس داره ضریب خلاقیت و نوآوریش هم بالاست. فرمایش رهبری چند سال قبل رو یکم ازتون توضیح دادم، علیکم السلام. و منفعت الحمام عظیمتون، حمامی که به این کیفیت باشه که توضیح دادیم این فوایدش بسیار بزرگه. یکی از فوایدش چیه؟ هر کسی هر طبعی داشته باشه نمیگذاره طبعش فوران کنه، شدت کنه و او رو به بیماری بکشونه، طبعشو اعتدال میبخشه، درست مؤمنا؟ تؤدی الی الاعتدال، به قول امروزی ها نرمال. و تنقل درنه زوائد پوستی، علیکم السلام، زوائد پوستی، علیکم السلام، زوائد سلولی و مانند اینها چی میشه؟ از بین میره سلولای مرده و مانند اینها. حتی رفت آمد جریان خون ها سریع‌تر میشه. خود این ماساژ ها که میده که خواهش شستشو بده. و تلین العصب والعروق، اگر رطوبت بافت پوست یا رگ و مانند اینا کم شده باشه، رطوبت ها، رطوبت بر میگرده لین بودن، یعنی حالت الاستیک رگ ها و عروق چیه؟ بر میگرده، از تسلب شرائین خارج میشه. یه بار تو بحث خورد و خوراک مؤمنا آشامیدنیه میگیم تو 24 ساعت 4 لیوان آبجوش بلرم بخور تا تسلب شرائین نگیری. اینا روایت ها، ماء الفاطر ضد تسلب شرائینه. حالا فرمایش معصوم توضیح دادم به 4 لیوان آبجوش بلرم در 24 ساعت. یکی دیگه چیه مؤمنا؟ من تخم مرغ و با چی بخورم؟ با پیاز. امام صادق فرموده ضد تسلب شرائینه. سوم چیه مؤمنا؟ الان مباحثه کردیم، حمومی که اینجوری باشه ضد تسلب شرائینه و سختی و شکنندگی رگها ابین میره، حالت الاستیک رگها برمیگرده. و تلین العروق و تلین العصب، حالا 12 غلاف عصبی، مرگهای عصبی، نرونهای عصبی، قسمت سیناپسا یا گرای عصبی، اونم یه بحث طولانی داره. و تقویل اعضا یا با تقویل اعضا الکبار، چهار ستون بدنت مثل دست و پات اینها قدرت پیدا میکنه. اگفتی چرا؟ چون فیزیوتراپی طبیعی و ماساژ درمانی طبیعی، دست چه میکشه بدنش عرقاش بره، بعد مثلا لیف میزنه، بعد مثلا کیسه میزنه، این همه ماساژ عمو. این ماهیچه ها عضلات اندام چی عمو جون؟ حالت ول شدنش، حالت انبساطیش، حالت الاستیکش که از دست رفته بود که انواع دردها و قولنج ها میاره، انواع بادگرفتگی ها و اسپاسمای عضلانی میاره، حتی دردهای مهره کمر میاره. وقتی که عضلات شکم و عضلات دو طرف ستون فقرات پشتی شدجان این مهره کمر رو هم بازی میکنه، عصب سیاتیک اقنسا گیر میکنه، درد شدید میاد، با اینکه دیسک سیاتیک هم نداری، این فقط به خاطر ضعف عضلات شکمی و دو طرف ستون فقرات پشتیه که راسته میگیم، عربا میگن باطنه. حالا وقتی که ماساژ درمانی شد در ظاهر داری خودت شستشو میدی، اما در واقع حالت‌های ولفتگی عضلات شدی، عضلات از بین میره. وقتی عضلات حالت الاستیکش برگشت، مهره جا به جا نمیشه که حالت تراز مهره‌ای به هم بخوره، یعنی ریگلاجت یا هم راستا بودن مهره به هم نمیخوره که بعد تو راه رفتن دچار مشکل بشی، یعنی آناتومی حرکتتو از دست بدی. حالا اگر پشت بندش غذای سمی بخوری، اگر از دست داده باشی حالت آناتومی حرکت، اگر مسمومیت غذایی بیاد، یا اگر بعضی مسائل دیگه از بیماری های خاص بیاد ها، یا بیماری های زمینه‌ای، مبتلا میشه به بیماری لقوه یا بیماری پارکینسون که عدم تعادل در حرکته. قربون امام رضا برم، هنوز ادامه داره همین چهار تا کلمه فهمش امام رضا، چند سال بعد صحبت کنیم همین چهار تا کلمه را. مثلا تخصصی عصب، تخصصی بافشناسی انسانی، برای همین تلین العصب و العروق ها، من همجه تون دارم میگم رد میشم، تخصصی پوست و مو، همین تنق درنه، بعد تقوّل اعضا، بحث ورزش درمانی، نرمش درمانی، باز اینا هم به بحثای تخصصی دارن دکترای ورزش، آناتومی حرکت، همین آناتومی حرکت بخوام توضیح بدم و 200 خورده ای صفحه است که بخوام همین تقوّل اعضا، از حیث دست و پا آناتومی حرکت درست باشه. بعد این بحث کبار، چهار ستون اصلی بدن مؤمنا، خب که تو حرکت صحیح کم نیاری، تو نشست و برخاست کم نیاری، تو کارهای شخصی یا کارهای اجتماعی کم نیاری، فرض باشی، پای کار دستت به کار بچسبه، نه دستت چلاق بشه، نه دستت بیگیره. اگه تیک عصبی داشته باشی یا عصبت برافروخته باشه، عصب مدیان یا عصب بر، که نمیتونی یه خودکار برداری، حالا حرف از نویسندگی میزنی و حرف از تایپیس و مهندسی و ریجستری میزنی یا حرف از پول شما رو بانک میزنی که تا اینجوری میکنی انگشتات قفل میکنه. اینا گرفتین مؤمنا چی میگم؟ حالا شما ماشاءالله سالمی، حواست نیست به سلامتی، غفلت از عافیت داری، یعنی هر کلمه‌ای که میگی ما انقدر مهمه مؤمنا، ماشاءالله عصبای پات، مینیکسای پات، تاندونای پات، مفصل پات، دیسک پات، کشکک زانو، اینا سالم همجوز خود تاتی تاتی میکنی میرون میای، هر کدوم اینا آسیب ببینه همجوز وای میسی. مثلا میخواد پات بلند کنی، حاج آقا اراده جدی دارم پا بلند کنم، پات اینجوری برمیداری همین قدم اول خشکت میزن، اه چرا همجوز وای سری مثل مجسم، حاج آقا نمیتونم قدم بعدی بردارم، چی شده؟ عصب سیاتیکش بین مورای 3 و 4 کمرش کاملا درگیر شده، به اصطلاح مکانیکی چسبیده صفحه کلاژ و دیسک، لنتاش سایده شده، ماشین خودمه، میدونم ماشین قایته، دیدی وایسادی حجاد نمیتونی تکون بخوری، اگر سرعتت بالا باشه اینجوری قف کنه که ماشین کلپا میشه، چند تا ملق میزنی، هی بگو ماشین خودمه، اینجا هی میگه بدن خودمه، بابا جون میدونم بدن خودت، هم وقتی عافیت باشه میتونی راه بری، اگر اینجا چسبید مؤمنا یک قدم نمیتونی برداری. فهمای شده معصومه میگم، این که میگه و تقوّل اعضاء الكبار، اینقدر تو همین حرف مؤمنا، یعنی تو همین یک کلمه که اینجا آقا فهموده، تخصصی مفاصل، تخصصی ارتوپدی و فوق تخصصی سرزانو، به دکترها جمع کنید همین تیکه رو ستون مباحثه، چند سال؟ 4 سال عمومی میخونه، 3 سال فوق لیسانس میخونه، 2 سالم فوق تخصصی، تازه همین یک کلمه امام رضا رو بفهمه اندازه سواد علم خودش، تقبل اعضاء الكبار، فرمایشات معصومین زود رد نشین، اینا خزان علم، اینا متخصص متعهد در همه رشته های حوزوی و دانشگاهی هم. در همه رشته ها، لذا اینا رو زود رد نشین. و توزیب الفضول سلول های مرده، بحثای آلوپسی، بحثای دیگه که گاهی مربوط به هورمون ها میشه، فنارسایی قدرت داخلی میشه، مثل بعضی بیماری هایی که خانوما دارن مثل لوپوس و مانند اونا، یا مثل بعضی بیماری هایی که زن و مرد دختر و پسر دارن مثل داء الصدف یا بیماری پسوریازیس که بر چهار قسم خفیف و شدید و معکوس و پوستچولر چهار قسم اینا باز اینجا و توضیح بلفول. آیا پینه بسته یا نه؟ آیا سلولای مرده اینها فاقد هسته است یا فاقد هسته نیست؟ آیا طول عمرش مفیده یا طول عمر سلولی کم شده؟ آیا سلولای بنیادی جایگزین سلولای مرده میکنه یا نه؟ یا کمکار شده یا تعطیل شده؟ اینا همه مؤمنات این توذیب الفضل، همینا بحث. آیا تو بحثای فوق تخصصی سلولی مولکولی در جذب اکسیژن و غذا این سلولای بدن فعالیت لازم داره یا نه؟ آیا در دفع سموم که به نوع تراوشی از سلولای بدن هست، آیا این نحوه تراوشیش به طبق خاصیت معینگی اسموزی کاربرد داره یا نه؟ اگر نداشته باشه ها، منجر به بیماری انسان و سپس مرگ انسان میشه. اگر یک بدنی تمام منافذ عرق، این مجرای عرق هست به سطح سلول که از لایه های درم و آندودرم میاد توسط قده عرق یا قده چربی یکی دیگه است، خب اگر تمام منافذ عرق پوست بدن رو ببندی شخص میمیره. پس دفع سموم از طریق سلول و از طریق منافذ عرق، خیلی فقط دفع سموم به مجرای پیشاب راه میشه یا به مدفوع میشه؟ نه، بعضی سموم از بازدمته، بعضی سموم از ناخونته، بعضی سموم از موه. حالا مباحث خودم در تخصصی سلولی و مولکولی که بحث بحثای میکروبیولوژی مثل جاوتس، مثل آدلبرگ، مثل دکتر همتی، مثل دکتر محبی، مثل دکتر اطهرین، بحثای فوق تخصصی سلولی مولکولی یا تخصصی پوستمون. حالا اگر ما منافذ عرق ببندیم یا طرف استحمام دیر به دیر کنه، چند بیماری اول میگیره؟ نارسایی پوستی گرفته، ناراحتی های قلبی به نوع آریتمی قلب، نامنظمی ضربان قلب، حتی مسمومیت داخلی بدن میره چی؟ بالا. پس هم فوق تخصصی سلولی مولکولی هم تخصصی پوستمو دیدی اینجا همش میتونیم بحث کنیم. من تونتون هی گفتم تونتون رد شدم. توذیب الفضول و تذهب العفن، اینکه پوست بدنت خوشبو باشه، عرقت خوشبو باشه، دلبری کنی با افرادی که باشون نشست و برخاست داری، تو بحث خانه و خانواده، تو بحث همکارا، تو بحث فامیلا دلبری کنی، نه دلبری. اما اگر تعفن شدید باشه، پوست بدن بوی بد بده، عرق بدن بوی بد بده، تصاف همونی و مانندو، خب سبب انزجار و تنفر میشه. دوستان خوبت از فامیل و غیر فامیل کم میشه، خواهر برادرت ازت فاصله میگیره، پدر مادر ازت فاصله میگیره، همکارا ازت فاصله میگیرن و مانندو. انسان اجتماعی خلق شده، تو اجتماع باید زندگی کنه، انسان تکی خلق نشده که بخواد تکی زندگی کنه. تک غذا بخوری، تک یه جایی بخوابی، مؤمنا نه، مثلا چند تا خواهر برادر این سالون به بزرگی، هر کسی رخت خواب، لحاف، دوشک، متکاش جدا باشه، فاصله های یه متر فاصله باشه. اینا تو روایات شیعه ها میگه از 10 سالگی به بعد جای بچه ها جدا بشه، یعنی به مردم بگینا از 10 سالگی به بعد جای بچه ها جدا شه. چقدر اسلام دقیقه، خیلی دقیق. نه اتاق خواب لازم نیست، رو انداز و زیر انداز و متکاشون جدا باشه. مثال وسط اون زدم، مثلا این سالون بیه بزرگی، 4-5 تا خواهر برادر هر کدوم جدا جدا خوابیدن، رخت خواب، رو انداز، متکا، همه جدا. پس اون فاصله یه متر یه متر یه متر خیلی فواید داره. انسان اجتماعی خلق شده، تو اجتماع خورد و خوراکش تو اجتماع باشه، نه اینکه خونهاتون رو برداشتین رستوران کردین، هر کسی هر وقت میاد هر وقت میره، هر کسی هر وقت غذا میخوره هر وقت آشامه، چه عادت واریه با هم سر یک سفره سر یه میز بشینین غذا بخورین، با هم غذا بخورین، این آرامش روانی میاره. خیلی از عقده های روانی باز میشه، خودخوری نمیکنی، درگیری ذهنی نداری، آشفتگی ذهنی نداری، سوء ظن به دیگران نداری. بسیاری از اختلالات روانی خوب میشه مؤمن. غذا با هم دیگه بخورین، آشامیدنی با هم دیگه بخورین، جای خوابتون گفتم با همین توضیح که روایات شیعه دادن، نه اینکه هر کسی تنها تنها میخوابه، یکی میره تو اتاق میخوابه، یکی میره تو اتاق، یکی میره تو اتاق میخوابه، یکی با آتاری برمیره، یکی با سگا برمیره، یکی بازی کامپیوتری میکنه، یکی با بلوتوثش موبایلش برمیره. این عادت‌ها چیه؟ اینا ضعف اعصاب میاره، اینا پرخاشگری میاره، اینا سوء ظن میاره، اینا اختلالات در خواب میاره، اینا بازی با خود میاره. ببخشید لفظم یکم لاتی میشه، یعنی استمنا در پسران میاره، استشها در دختران میاره، که خودش 23 بیماری میاره. این عدو اطوارای کورکورانه از غرب و شرق در نیارین، اینا همه بیماری میاره دیگه. از امیر المؤمنین علی علیه السلام که بالاتر نیستین، تو روایات شیعه داره میگه اگر میخواست نماز شب بره توی اتاق بخونه، توی این اتاق تنها نمیخوابید، حتی اگر بچهش قنداقی بودن بچهش میبود اینجا میگذاشت، بعد اینجا یه مختصر استراحت میگرد، بعد پا میشد نماز شب بخون، نماز شبشو بین زن بچهش میخون، نمیخواد داد و هوا رو جیغ بکشی که زن بچهت بدخواب بشن. اما معمولا بچه ها یا ناموس آدم نزدیک سحرها، خب معمولا یکی تشنش میشه میخواد بره آب بخوره، یکی دستشویش میگیره میخواد بره دستشویی، مامانند اینا یکی یه غلطی میزنه یه نگاهی میکنه باز دوباره همه خوابن میخوابن. حالا اینجا پدر صالحشون رو ببینن که داره نماز شب میخونه، حالا وقتی این پدر صالح نماز صبح میگه دخترم پسرم مواظب باش نمازت قضا نشه، بچه پا میشه چون به چشمش دیده باباش نماز میخونه. چقدر تو روایات شیعه داریم کسی که پدر صالح هست همه نمازهای یومیه شو تو مسجد نخونه، بعضی از نمازهای واجب یومیه شو تو خونه بخونه تا زن بچهش ببینن که باباشون هم نماز میخونه. حالا میگه پسرم دخترم نماز بخون، نگن بابا فقط عمل میکنه خودش عمل نمیکنه. این روایات به مردم بگین، بعضی حواسشون نیست، آدم مقدسن، مقدس بودن خوبه به شرطی که در چارچوب اسلام ولایی باشه، ولی خر مقدسی بده. این که من همه نمازام با اینکه اولاد دارم همه نمازام تو مسجد بخونم، بچه هم منه نمیدن که نماز میخونم، هی مردم و امر معروف نهی از منکر کنم، زن بچه خودم فامیل خودم و امر معروف نهی از منکر نکنم، یا اینکه خیال کنم این مقدسیه برم یه گوشه ای نماز شب بخونم که هیچ کدوم از زن بچه هم نفهمم، این چه غلطی عمو؟ یعنی از امیرالمومنین علی علیه السلام مقدستری تو؟ نه، باید نماز شب تو بین زن بچه بخون، خیلی آروم، نمیخواد در و پنجره ها رو به هم بکوبی یا سرصدا کنی یا داد بزنی، خیلی آروم مؤمنا میری تجدید وضو میکنی، اینا میای بین زن بچه نماز بخون. گاهگاه اینها در طول عمرت گاهگاه اینا خواب پا میشن اینور اینور میرن ببینن باباشون داره نماز شب میخونه، اینقدر اینا اثرات مهم اخلاقی داره، اینقدر ضریبه پذیرش اولاد تو میبره بالا، نمیخواد داد بیداد کنی، یک تذکر میدی بچه قبول میکنه، چون باباشو اهل عمل صالح با نیت خالص دیده. لذا ضریب پذیرش اولادت از شما میره چی عمو جان؟ بالا میره. خواستم این تذهب العفن حاج آقا اگر بخوام پوست بدنم بوی خوب بده، عرقمم خوشبو باشه، چی کار کنم؟ یک، این گونه حمام رفتنی که امام رضا فرمود انجام بده، تذهب العفن. دوم چیه؟ قبل از حمام که لباسات در آوردی رخ کن و رفتی زیر دوش، بدنت که خیس شد پودر حنا، پودر حنا جاهایی که عرق زیاد میکنه پودر حنا بباش، بعد دیگه سر و گردن و بدنت اینا رو بشور، بعد اون قسمت ها رو بشور. بعد از حمام پودر زمه، پودر زمه، اونم اون قسمت هایی که زیاد عرق میکنه، هنوز خودتو خوش نکردی، اون قسمت ها رو پودر زمه بزن. حالا عرق بدنت کم میشه و کمبو و کمبو. حاج آقا داره چله تابستون میاد، کف پام زیاد عرق میکنه، بدبو میشه، این ور این ور میخوام برم. هفته ای 2 الی 3 بار پودر جوش شیرین، پودر جوش شیرین تو کفشت بپاش. هفته ای 2-3 بار پودر جوش شیرین تو کفشت بپاش. عرق کف پات کمبو میشه، عرقم کم میکن. حاج آقا میخوام پوست بدنم خوشبو باشه، عرقم هم خوشبو باشه، یبوست مزمن ناشی از تنبلی روده بزرگم هم خوب بشه. هر روز یه استکان، هر روز تو 24 ساعت یک استکان گلاب طبیعی بخور، گلاب طبیعی مثلا قمصر کاشم، یه استکان گلاب طبیعی بخور، هم پوست بدنت خوشبو میشه، هم عرقت خوشبو میشه، هم یبوست مزمنی که ناشی از تنبلی روده بزرگا خوب میشه، این حرکات دودی شکل روده بزرگت که کن بوده خوب میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. معجل فرج.